دولت آمریکا در اقدامی بی سابقه و در چارچوب فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک گروه تروریستی خواند و آن را در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار داد. این تصمیم ضمن اینکه سطح تنش‌ها را در خاورمیانه افزایش می‌دهد، می‌تواند منجر به انزوای بیشتر سیاسی و اقتصادی ایران در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی شده و در همان حال تبعات گسترده‌ای برای نیروهای نظامی و سیاسی آمریکا در خاورمیانه و احتمالاً در دیگر مناطق جهان داشته باشد. واشنگتن بر این باور است که سپاه و نهادها و شرکت‌های وابسته به آن بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را تحت تسلط و کنترل خود دارند و از این طریق در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران دخالت می‌کنند و قرار دادن این نهاد در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی آمریکا می‌تواند اقتصاد ایران را به زانو درآورد. مجله اقتصادی امروز ما به تبعات اقتصادی اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب در فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی آمریکا اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. برخی از کارشناسان تأثیرات اقتصادی چنین اقدامی بر روی سپاه پاسداران و ایران را زیاد نمی‌دانند. آنان می‌گویند نیروی قدس سپاه پاسداران و بسیاری از نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به سپاه در حال حاضر تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده قرار دارند و همچنین واشنگتن ایران را کشوری حامی تروریسم می‌خواند که تحت تحریم‌های بسیار گسترده آمریکا قرار دارد. در این رابطه ریچارد نفیو، معاون سابق هماهنگ کننده سیاست تحریم‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا گفته به سختی میتوان تصور کرد که تحریم‌ها از حد کنونی بیشتر شود. در همین حال برخی دیگر از کارشناسان میگویند با این تصمیم آمریکا شرکت‌های خارجی در ارتباط با تجارت یا سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر دچار وحشت و نگرانی خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیمروز دوشنبه در بیانیه کاخ سفید درباره قرار دادن سپاه در فهرست تروریسم اعلام در فهرست سازمان‌های تروریستی گفت هر نهاد و شرکتی در جهان که با سپاه پاسداران تعامل تجاری داشته باشد در تامین مالی تروریسم مشارکت کرده است. و در آستانه اعلام تصمیم آمریکا درباره تروریست خواندن سپاه، وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه این کشور تاکید کرده بودند که مسئولیت شناسایی شرکایی که در ایران با آنها کار می‌کنند و ارتباط آنها با گروه‌های تحریم شده با شرکت‌های خارجی است. بدین ترتیب آمریکا تمامی شرکت‌های خارجی که هنوز با بازار ایران تعامل می‌کنند را در وضعیت بسیار سخت و دشواری قرار داده است. آقای دکتر خاوند، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید. اقدام آمریکا به نظر شما چه تبعات اقتصادی برای سپاه پاسداران، نهادها و شرکت‌های وابسته به آن خواهد داشت؟ با توجه به اینکه هر شرکتی چه داخلی و چه خارجی با سپاه و زیرمجموعه‌های آن تعامل کند، مورد هدف آمریکا قرار می‌گیرد. آیا شما فکر می‌کنید که از نظر اقتصادی ضربه بسیار محکمی بر فعالیت‌های اقتصادی سپاه و زیرمجموعه‌های آن در ایران وارد می‌شود یا نه؟
ببینین، کسانی که میگویند وضع در گذشته هم همین بوده و به هر حال تحریم‌های سنگینی پیش از این هم بر سپاه و به خصوص اجزای اقتصادی اون سنگینی می‌کرده و به همین دلیل ابتکار جدید آمریکا نمی‌تواند تأثیر زیادی داشته باشه بر سپاه و در ارتباط با سپاه بر اقتصاد ایران، به نظر من تا اندازه‌ای از یک لحاظ حق با اونهاست، ولی باید این نکته رو مورد تأکید قرار داد که شماری از شرکت‌های غربی، به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط، کماکان ارتباطشون رو با اقتصاد ایران حفظ کرده بودند و به خصوص امید اروپایی ها هم این بود که بعد از اینکه سازوکار جدید قراره که وارد عمل بشه، مبادله شرکت ها که کوچک و چه متوسط با اقتصاد ایران بیشتر بشه. از طرف دیگه میدانیم که شماری از شرکت های آسیایی به خصوص جای شرکت های غربی رو به نوعی گرفته بودند و همینطور شرکت های مثلا در روسیه و بعضی دیگر از کشورها. با توجه به این ابتکار آمریکا، من فکر میکنم که حتی شرکت های کوچک و متوسط غربی هم در مبادلاتشون با ایران، چون پای مسئله تروریسم به میان میاد و تأمین مالی و پشتیبانی از تروریسم، حتی شرکت های کوچک و متوسط اروپایی هم در زمینه مبادلاتشون با ایران محتاط‌تر خواهند شد و شرکت هایی هم که در آسیا در کشورهای حاشیه‌ای حتی با ایران ارتباط می گرفتند تا اندازه زیادی در مراوداتشون با جمهوری اسلامی دست به عصاتر عمل خواهند کرد. ما می دونیم که البته قرارگاه خاتم الانبیا که یکی از مهمترین اجزای اقتصادی سپاه پاسدارانه، زیر مجموعه هایی داره مثل قرارگاه سازندگی قائم، قرارگاه سازندگی نوح، قرارگاه سازندگی کربلا، کوثر و غیره و غیره، و اینها بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران رو به نوعی باش در ارتباط بودند و به همین دلیل نه تنها شرکت هایی که مستقیم وابسته به سپاه باشند، بلکه حتی شرکت هایی که مستقل بودند، خصوصی بودند، خصوصی هستند، ولی به نوعی با این شرکت های زیر پوشش سپاه در ارتباط هستند، حتی این شرکت ها به نوعی مورد تضییقات ناشی از تحریم قرار خواهند گرفت. در مجموع وضعیتی که به وجود آمده در حال حاضر به مراتب وضع رو هم برای شرکت های وابسته به سپاه و هم برای شرکت های دیگر ایرانی که به نوعی در ارتباط با سپاه بودند طبعا پیچیده تر، مشکل تر خواهد کرد.
آقای دکتر خاوند، به نظر شما آیا ایران میتونه رویکرد جدا کردن شرکت های خصوصی با سپاه پیش ببره به این ترتیب که از موج تحریم های فراسرزمینی آمریکا و این موج تحریم های تازه آمریکا خلاص بشه یا نه؟
کار بسیار بسیار مشکلی خواهد بود. ما به عنوان نمونه چهره خیلی معروف اقتصادی سپاه رو مثال می آوریم، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا که فعالیت هاش رو در سه رسته دستبندی کرده. یکی نفت و گاز و پتروشیمی هست، دوم عمران و صنعت، و سوم محرومیت زدایی. در تمام این رسته ها، هر کدوم از این سه رسته چندین زیر مجموعه دیگر دارن. مثلا در مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت های زیادی هست، از توسعه میادین گرفته تا صنایع پالایشگاهی، خطوط انتقال نفت و گاز و غیره، و این شرکت های بسیار متعدد در ارتباطن با تمام بخش های صنعتی ایران و به همین علت واقعا جدا کردن بین فعالیت های زیر پوشش سپاه و شرکت های خصوصی که در اصل زیر پوشش سپاه نیستند، اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بسیار دشواره. در نتیجه این تحریم تازه آمریکا نه فقط شرکت های زیر پوشش سپاه، بلکه شرکت های دیگر هم زیر فشار تضییقات اقتصادی قرار خواهند گرفت.
این ترتیب به این نتیجه میتونیم برسیم که اقتصاد ایران و سپاه پاسداران و مجموعه وابسته به اون در حقیقت روی یک کشتی هستند، کشتی که طوفان زده است، و اگر این کشتی غرق بشه هر دو با هم غرق میشن. این اقدام آمریکا به نظر شما چه تبعاتی میتونه در تعاملات آینده اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و دوست ایران، خصوصا عراق، سوریه و لبنان داشته باشه؟ کشورهایی که امید دولت جمهوری اسلامی است که بتونه تحریم‌های آمریکا رو تا حدی دور بزنه.
ببینین، فعالیت های سپاه ما میدونیم که فقط و فقط مربوط به ایران نیست. خود رهبران سپاه بارها گفتند که قرارگاه خاتم الانبیا به خصوص بر اساس توانمندی های خودش اقدام به انعقاد قراردادهایی میکنه در خارج از ایران، که معلومه که این کشورها عمدتاً چه کشورهایی هستند. عمدتاً به خصوص میشه از عراق نام برد که فعالیت های اقتصادی ایران در اونجا بسیار بسیار گسترده است. نگاه سپاه به این کشورها به گفته رهبران این نهاد منفعت طلبانه نیست، بلکه با نگاه صدور انقلاب، با نگاه ارائه کمک به کشورهایی که است که به کمک های ایران نیاز دارند و به همین علت هست که سپاه در این کشورها به گفته خود رهبران سپاه حضور داره. طبعا ایران چشم دوخته به آینده بازسازی در عراق و میدونیم عراق کشور بسیار بسیار ثروتمندی است از لحاظ به خصوص صادرات نفتش که رو به افزایش میره و بنابراین در این کشور ایران امیدواره با توجه به روابطی که با نیروهای سیاسی عراق داره بتواند جایپای محکمی پیدا بکنه، به خصوص در مقابله باش با رقبای دیگری مثل ترکیه، چین یا کشورهای دیگر. ایران همینطور چشم دوخته به بازسازی سوریه و رهبران سپاه، مدیران سپاه امیدوار هستند که بعد از اینکه قرار شد بازسازی سوریه آغاز بشه، ایران بتواند از این فرایند استفاده کنه با توجه به نقشی که در کنار نیروهای بشار اسد داشته برای تحکیم قدرت خانواده اسد. در این شرایط طبعا حضور سپاه در این کشورها با علامت سوال روبرو خواهد شد به دلایل گوناگون، از جمله به این دلیل که شرکت‌های حاضر در این که شرکت‌های عراقی یا شرکت‌های سوریه‌ای یا شرکت‌هایی که باید با ایران مشارکت بکنند برای تحکیم حضور ایران و سپاه در خاورمیانه، با توجه به تهدیدهای جدید آمریکا و با توجه به این که سپاه یک موجودیت تروریستی اعلام شده، در این کار به شدت تردید خواهند کرد. و از طرف دیگه سپاه برای اینکه بتواند جایپای محکمی در عراق یا در سوریه یا در جاهای دیگه ای داشته باشه، طبعا نیازمند تکنولوژی هایی هست که باید به دست بیاره و دستیابیش به این تکنولوژی ها و همینطور به تأمین مالی از اون چیزی که در حال حاضر هم هست دشوارتر خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که با این ابتکار تازه آمریکا فصل جدیدی در تاریخ فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران آغاز میشه و البته باید دید که سپاه هم تجربه زیادی داره در دور زدن تحریم ها. آیا در این شرایط باز هم خواهد توانست راههایی رو پیدا بکنه برای تداوم فعالیت‌هاش و تأمین منافعش؟ این بستگی داره به اتفاقهایی که طی هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد افتاد.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه هستند.